بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد سید محمد جواد شهیری، 6 اردیبهشت 94.
بسم الله الرحمن الرحیم. به این نستعین، انه خیر ناصر الذین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد
و علی آلهم اجمعین. من الله عامل و یومی تو روایاتی که برای وجیت خبر استده جلسه قبل نقل کردیم و بحث کردیم، یه روایت مزمره سماعه بود. قال فرد و ان رجل تزوج جاریتن او تمتر بها فحدثه رجل سقه او غیر سقه فقال ان هذه امرأتی و لیس لی بینه فقال ان کان سقتن فلا یقربها و ان کان غیر سقتن فلا یقبلها. خب ما بحث کردیم در مورد اینکه این مفادش چی است و در مورد صحبت کردیم. در قواعد فقهیه مرحوم بجنوردی این روایت رو که میاره میگه این معارض داره، یه سری روایاتی رو ذکر میکنه با عنوان معارض این روایت. من جمله روایت یونس قال سألت عن رجل تزوج امرأة فی بلد من البلدان فسألها علك زوج فقالت لا فتزوج واسم ان رجلا اتاه فقال هي امراتي فانكرت المرأة ذلك ما يلزم الزوج قال هي امراته الا ان يقيم البينه. بعد میفهمه و نحو و مکاتبه حسین بن سعید و ایزن معارضتها به خبر عبدالعزیز المهتدی که حالا به انوادش رو شه عبدالعزیز بن المهتدی سألت الرضا علیه السلام قلت له ان اخی مات فتزوجت امراته فجاء عمي فدعا انه قال تزوجها سرا فسألتها عن ذلك فانكرت اشد الانكار وقالت ما كان بيني وبينك شيء قط فقال يلزمك اقرارها ويلزمه انكارها. اسکنات خدمت شما. و بعد ایشون میخوان بگن که بعد معارضش اقوا هست و امثالی ها. این معارضه ها کش کنون چون معارضه نیستن، یعنیشون جمع عرفی واضح سخصی استیه. این شکل اینا فرض نکشده که سقه باشن، اون تفصیل داره گفته سقه و غیر سقه، این تفصیل داره. اینه که این روایات رو عرض کنم خدمت شما. خب راحت هست این چطورشون اینجوری بیان فرمودن نمیدونم. خب هم مطلبی بود که جلسه قبل از کردیم، کلمه سقه معناش این نیست که کسی که در سایر موارد وساقت داره. سقه یعنی در این مورد باید وساقت داشته باشه، نمیخوام بگیم خصوص این مورد هم باشه. به هر حال وساقت در مورد رو از سقه در میاد، حالا در سایر موارد هم داشته باشه نداشته باشه اون خیلی مهم نیست. و مگر قرینه خاصی وجود داشته باشه که جلسه قبل توضیح دادم که بعضی وقتا قرائنی وجود داره که مراد سقه سقهی در نوع موارد منهای این خبر هست و همسالی ها. بنابراین سقه یعنی کسی که قولش مورد وسوق هست و بنابراین اطمینان بخش هست قولش. میگه مجرد این که قول اطمینان بخش باشه ولو بیینه هم نداشته باشه کافی است بر قبول قول. بیینه شرط حجیت قضاییه، ولی اگر انسان اطمینان داره که قول یک نفر درست هست اون خب باید بهش عمل بکنه. این ارتباطش به بحث ما ارتباط نداره. خب این اینجا باید عرض کنم. یه روایت دیگه ای که یه روایت عمر ابن یزید جلسه قبل صحبت شد که حالا در مورد اینکه این عمر ابن یزید کیست باید بحث بشه. من صورت مسئله شو ذکر میکنم، بحثشو ملاحظه بفرمایید. میخوام این مورد تمرین بدم بیشتر خودت دوستان کار کنند. اون اینه که عرض کنم خدمت شما. عمر ابن یزید، ما دو تا عنوان عمر ابن یزید داریم، عمر ابن یزید بیا و صابری و عمر ابن یزید ابن زبیان سیغل. یه بحث این هست که آیا اینها یکی هستن یا دو تا هستن، یه مرحله بحث. مرحله دوم بحث اینه که بر فرض تعدد آیا هر دو سقه هستن یا هر دو سقه. عمر ابن یزید ابن بیا الصابری خب توصیف صریح داره، عمر ابن یزید ابن به اصطلاح زبیان سیغل اون خب توصیف صریح نداره، اون آیا میشه توصیفش کرد یا نمیشه توصیفش کرد، اونم دو مرحله. مرحله سوم اگر نشه هر دو رو توصیف کرد، عنوان مشترک عمر ابن یزید منصرف به کیست، آیا به طور کلی انصرافی داره یا بین موارد فرق هست. این چکیده عنوان هایی که باید در مورد این عنوان ها بررسی بشه و بحث بشه. حالا اینو میذارم نه طبقش من فرق نداره، طبقش من فرقه، یعنی فرقی که خیلی چشمگیر باشه نه نداره. بله خب این یه مسئله. یکی از روایت های دیگه حماد ابن عثمان ان عمر ابن یزید قال قلت لابی عبدالله الرجل یشهدنی علی الشهاده فعرف و خطی به خاطر. خب این یه روایت. روایت بعدی کتب رجلن الی الفقیه فی رجلن دفع ثوبن الی القصار سلام علیکم. كتب رجلا الى الفقيه في رجل. این رجل مراد محمد ابن حسن صفار هست که تو تهذیب جلد 7 صفحه 222 حدیث 974 ازش نقل کنه محمد ابن حسن صفار قال كتب الى الفقيه. صفار یه سری توقیعاتی داشته، توقیعات معروف که به خط امام عسکری علیه السلام، فقیه هم امام حسن عسکریه، به خط امام حسن عسکری علیه السلام در اختیار صدوق بوده، در دست صدوق بوده و از اون نقل میکنه. این بعضیا به کتاب رجلون تعبیر میکنن، حالا نمیدونستن کاتب کیه یا هر حال به هر جهتی اسم کاتب رو نمیارن، ولی کاتب صفار. کتاب رجلون الفقیه علیه السلام فی رجل دفع ثوبا الى القصار لیقصره. یک پارچه ای رو، پیراهنی رو به بازار و لباس شور داده که این رو بشوره. فدفعه القصار الى قصار غیره لیقصره فضاع الثوب. هل یجب علی القصار ان یرد ما دفعه الى غیره اذا کان القصار معمونا فوقع علیه السلام و ضامن الله الا یکون ثقتا معمونا انشاءالله. عرض کنم خدمت شما، این در واقع بحث این هست که یه شخصی پیراهن رو داده به یک شخص دیگه‌ای که اون رو بشوره و اون تلف شده، به اصطلاح زا از صبح، حالا زایع شده به معنی حالا تلف شدن یا خراب شدن و همسابه این. حالا بحث اینه که ضامن هست یا ضامن نیست. اذا کان القصار و معمونن، اذا کان القصار و معمونن صبح است که یعنی چی؟ کان القصار و معمونن تقریب استدلال این هست که، سوال این هست که اگر قصار راستگو باشه و واقعا او رو به قصار دیگه داده باشه، چاخان نمیگه، علکی حرف نمیزنه و امثال اینها، خب اون حالا زا از صبح رو شما مثلا فرض کن اینا توی دریا تو رودخونه پر سیل گاهی خود میرفتن میشستن، ممکن سیل بیاد این ببره که دیگه اثری ازش هم نمونه. این میگه بابا لباس تو رو مثلا سیل برد دیگه نشد چیز کنه. میگه اگر قصار آدم راستگویی هست، آدم راستگویی هست، خب اشکالی نداره، ضامن نیست. ولی اگر آدم راستگویی نیست، ضامنه. بنابراین قول قصار ثقه تو امام علیه السلام هم در پاسخ موضوع رو یه مقدار اوسع قرار میدن، میگن این ضامن هست الا ان یکون ثقتا مأمونا ان شاء الله. اگر ثقه مأمون باشه دیگه ضامن نیست، اگر ثقه مأمون نباشه ضامن هست. البته موضوع ابتدا موضوع ثبوتی موضوع اول این هست که فی رجل دفع صوبن الی القصار لیقصره، ولی از ذیلش با این تفسیری که در مورد روایت شده معناش این هست که فی رجل قصار مدعی هست که اون رو به قصار دیگه داده. قصار مدعی است، نه که ما یقین داریم که حتما اون رو به شخص دیگه ای داده و امثال اینها. پس بنابراین پس این ادعا ادعای قصار هست نه شخص. خب این استدلال، این استدلال و حالا این که ادعا کنن قصار مأمونن، یا حالا جواب امام علیه الصلاه و ضامن الله الا ان یکون ثقتا مأمونن ان شاء الله، این یعنی چی؟ اون مرجع ضمیر الا ان یکون آیا خود اون هوست یا اون قصار آخره چی هست؟ بس مراد ثقه مأمون چیه؟ صفه معمول یعنی راستگو یا آدم درستکار. یعنی چند تا یه سری احتمالات توی این روایت هست، یکی این که شخص بگه که مراد از ثقتن معمولن یعنی اون قصار دومی صفه معمول باشه، یعنی شخص حق نداره به قصار دیگه بده مگر اینکه اون قصار دیگه آدم ثقه و درستکاری باشه که در انجام کارش کوتاهی نمی کنه. یکی این که ثقتن معمولاً ضمیر مرجع ضمیر رو بزنیم به اون قصار ناخر، خب بگیم مثلا ممکنه پاسخ داده بشه این خلاف ظاهر، ظاهرش اینه که همه مرجع ضمیر های هو یکی هست. خب این یه نکته. نکته دوم این که مراد از ثقه معمول تو این روایت چیه؟ این ثقه معمول یعنی راستگو بودن یا آدم درستکار بودن؟ ممکنه ثقه معمول یعنی آدم درستکار، آدم درستکار اگر خودش هم کار رو انجام نده به کسی میدهد کار رو انجام بدهد که درستکار باشد. میگه اگر شخصی هست ثقه مأمونه یعنی درستکاره، یعنی بحث سر این نیست که آیا راست میگد یا راست نمیگد، این بحث سر این هست که بحث افراد و تفریطه، یعنی واقعا راست میگه که به شخص دیگه داده، ولی اگر آدم ثقه معمولی باشه به یک کسی میدهد که اونم مثل خودش ثقه معمول. ثقه معمول یعنی شخصی که مورد اعتماده، شخصی که کار رو درست انجام میده امثال اینها. این معلوم نیست مراد ثقه معمول راستگو باشه، ممکنه راست کردار باشه، یعنی کسی که راست گفتار نباشه راست کردار باشه. و کسی که راست کردار هست بنابراین اگر به کسی دیگه هم داده حتما به کسی داده که مثل خودش و بهتر از خودش این کار رو میتونه انجام بده، در نتیجه افراد و تفرید صورت نگرفته، در نتیجه زمانی هم در کار نیست. این یه حالا اون احتمال اول عرض کردم، اون احتمال اول رو ممکنه ما بگیم خلاف ظاهره، بعیدم نیست خلاف ظاهره، ولی این احتمال دوم خیلی روشن نیست که خلاف ظاهر باشه. خب حالا این فرض کردیم مراد از ثقه مأمون به خصوص این احتمال دوم باعث میشه که دیگه ما روایت رو تعویل نکنیم، چون شما هم روایت باید سوال از این نیست که قصار مدعی هست که اونو به قصار دیگه داده، سوال میگید اصلا داده نه اینکه ادعای اونی هست که به قصار دیگه داده. بنابراین اگر ثقتن مأمونن ظهور اولیه‌ش هم در صدق گفتاری باشه، با توجه به صدر حدیث که میگه ظاهر اون دفعه القصار این هست که واقعا به قصار دیگه داده امثال اینها، اون میتواند قرینه باشد بر این که مراد از صله مأمون یعنی مأمون در کار، یعنی راست کردار مراد از روایت باشه و لااقل یک نوع اجمال در روایت رو ایجاد کنه. همونه میگم ان یرد، تمام تیکایی که هست قصار هل یجوال قصار ان یرد دما دفع و لا غیره اذا کار قصار معمولن، اینا تیکایی صد کاملا ظهور داره در اینکه کار انجام شده. شما میخواید حمل کنید این رو برای اینکه آن چیزی که ادعا میکند، یه ادعا کردن رو اضافه کنید، تقدیر بگیرید، اضافه کرد ید دعی انه دفعه و هر یه جمعه قصه انگرد ما ید دعی دفعه الی غیره امثال اینا. خب اینا ظهور مأمون بودن در ذیل در اینکه مراد راست گفتار است قوی تر از ظهور صدر در اینکه واقعا این حادثه اتفاق افتاده نیست. اگر نگیم صدر قرینه است برای اینکه ذیل مراد خصوص راست گفتار نیست رو راست کرداره، لااقل دو تا با هم دیگه در یه حد هستن اجمال ایجاد میکنه. این در کلام امام علیه السلام هم همین بحثا هست. این نکته دوم که نکته دوم نکته مهمی، حالا اول رو من روش فقط در حد احتمال ذکر کردم. نکته سومی که حالا فرض کنیم که این مراد راست گفتار باشه، آیا مراد از ثقه ثقه مأمون در مطلق موارد سایر موارد یا در خصوص این مورد؟ ما ممکنه بگیم مراد در خصوص این مورد هست، میگه اگر واقعا راست میگه مورد اعتماده که این چیز انجام شده زمانی نیست. یعنی بحث سر این هست که خب اگر شکی نداریم اون ضامن بودن و ضامن نبودنش به جهت این هست که اگر واقعا راست میگه که به دیگری داده یا اگر معلوم نباشه که به دیگری داده یا نبوده، لااقل اطمینان نداریم که به دیگری داده یا نداده، ضامنه. مگر اینکه ثابت بشه که به دیگری داده و امثال اینا، این ممکنه ثقتاً معمولاً ثقه معمول در خصوص این رفتارش باشه که منشه اطمینان به ادعاش باشه. این هم نکته سوم. نکته چهارم، حالا از همین جهات گذشتیم، فرض کنیم روایت میگه که قول صدقه مأمون در اینجا حجت هست، اینجا قولش مطابق اصله چون امینه و امین باید ضامن نباشه. امین اون طرفش این که وقتی سره نیست، وقتی سره هم نیستم به یه معنا باید ضامن نباشه، ولی اونجا رو شاره احتیاطاً علی اموال الناس حکم به زمان کرده. ولی امینی که مدعی هست که قول امین رو اگر شاره حجت قرار داده باشه، این معنیش این نیست که قول غیر امین رو هم حجت قرار داده باشه. و اصل هم حجیت قول امین ازش نمیشه الغا خصوصیت کرد. حجیت قول امین یعنی کسی که دیگران اون رو امین قرار دادن و مال رو در اختیار اونها قرار دادن. حالا فوقش عرض کردم حتی اگر طبق قاعده ثقه هم نبود طرف، همین مقدار که امین بود طبق قاعده باید ضامن نبود، ولی شارع اون رو حالا زمان برش خود جعل کرده بر خلاف قاعده. ولی این طرف قضیه که شخصی که هم امینه هم ثقه است، شارع گفته که قولش حجته، حجیت قول امین ملازمه با حجیت قول غیر امین نداره. پس یه روایت احتمال دومی که مراد از ثقه مأمون نه ثقه در گفتاره، ثقه در کرداره. این اگر آدم درستکاریه ضامن نیست، معنای درستکار بودن اینه که شخص درستکار یک کاری رو که بهش سپردن به کس علکی نمیده، حتما به یه نفر میده که یا اندازه خودش یا بیشتر از خودش محافظت از مال میکنه، پس افراط و تفریط نکرده. این در واقع موضوع افراط و تفریط رو با وثاقت احراز میشه. وقتی شخصی هست که ثقه هست، افراط و تفریط نمیکنه، ثقه نه راستگوئه و بحث سره ادعا اینی که به دیگری داده و اینا نیست، واقعا به دیگری داده، ولی آیا به دیگری داده که اون آدم آدم درستی بوده، آدم درستکاری بوده، آدم یعنی دفعش به غیر آیا مصداق افراط تفریط بوده یا نبوده؟ اگر غیر از جهت کاری اندازه خودش محافظت میکرده یا بیشتر از خودش محافظت میکرده و کاربلد بوده و امثال اینها، افراط تفریط نیست. ولی اگر بیشتر از اون در حد خودش نبوده، کسی بوده که کاربلد نبوده، در نگهداری از مال خلاصه کوتاهی میکرده، یا کوتاهی یا اصلا فقط زورش نمیرسی، یه آدم قلچواقی بوده، یه فرشو که بهش داده، لباسی که بهش داده بودن تو آب به راحتی میتونسته بشوره، ولی اون یکی به معنی که یه ذره آب سفت میشد آب از دستش میرفت. اینا همه مصداقهای کوتاهی دیگه. کوتاهی به معنای چیزی که تعمد بر چیز باشه نه، یعنی به هر حال در انجام اون وظیفه‌ای که متعارف افراد اون وظیفه رو دارن کوتاه آمده است، ولی شرعاً هم از جهت حکم تکلیفی معذور باشه، ولی وضعاً مصداق کوتاهی هست و زمان آوره. صیغه مأمون به معنای کسی که این شکلی نیست، به کسی میدهد که مثل خودش توانایی حفظ اون مال رو داره، به اون میده. و این ربطی به بحث صدق گفتاری اینها ممکنه نداشته باشه. این هم این روایت. روایت دیگه ای که اینجا هست اون روایت حماد بن عیساست، الحسین بن سعید عن حماد عن ابی عبدالله علیه السلام. حمادی که حسین بن سعید ازش نقل میکنه، حماد بن عیساست. فی رجل طلق امرأته ثلاثاً فبانت منه فارادت مراجعتها فقال لها انی ارید و ان اراجعك فتزوجی زوجا غیره. فقالت له نگران نباش، ما قبلا همه کارا رو کردیم، قد تزوجت زوجا غیرک و حللت لك نفسی ایو صدق. من قوله ها نوشتم، باید فی قوله ها باشه، فی قوله چون فی قوله هاست، باید
ایو صدق قوله هاست، نه
قوله هاست، چون تو جوابی که هست
فی داره،
فی داره، من رو همین جهت مثلا ایو صدق قوله ها مهم نیست، ایو صدق قوله ها یا فی قوله ها، ایو صدق قوله ها و یا راجعه ها و کیفه هست. قال اذا كانت المرأة ثقة صدقت في قولها. خب اینجا اولا توجه بفرمایید، اینجا مراد از صدقت في قولها این ثقه، ثقه در خصوص مورد نیست، چون اگر خصوص مورد باشه دیگه صدقت نداره، اگر یقین داری که اطمینان داری که طرف صادقه دیگه نیاز به صدقت نداره، صدقت نداره. این مورد بحث در جایی هست که نمیدونه که واقعا راست میگه یا راست نمیگه، جایی که اطمینان داشته باشه. پس اون وجهی که تو وجوه قبلی تو از روایات میگفتیم که مراد ثقه، ثقه در خصوص این روایت هست که خصوص مورد هست که قولش اطمینان بخش هست، مورد وثوق هست، مورد این نیست. پس از این جهت این روایت مشکلی، این اشکالی هستی که به بعد از روایت دیگه میکردیم به این روایت وارد نیست. ولی اون که الغا خصوصی ازش نمیشه کرد، چون بحثی که زن هست در مورد زن یه سری چیزهایی به اون واگذار شده، حتی در بعضی موارد بدون قید وثاقت هم یه سری امور به اون واگذار شده، مثلا در مورد عده، در مورد حیض، تو صحیحه زراره است عن ابی جعفر علیه السلام العدت و الحیض للنساء اذا ادعت صدقت. زن اگر مدعی بشه که عده من تمام شد قبول میشه، اگر مدعی بشه که حیض دیدم و از حیض پاک شدم یا الان در حیض هستم امثال اینا، اینا به اصطلاح تصدیق میشه. چی؟ نه نه، بحث این توجه بفرمایید، بحث من این هست که در مورد زن در بعضی جاها به هر حال قولش رو حجت قرار داده شده، در این مورد قولش رو به تنهایی حجت قرار بده، مطلق حجت قرار نداده شده باشه، حالا یا به جهت اینکه مثلا یک شوهر دیگه هست میشده در مورد شوهر بررسی بشه یا نه، به شرط وساقت قولش حجت قرار دادن. این اقرار خصوصیت نمیشه ازش کرد. ممکنه به دلیل اینکه یک آگاهی که در مورد زن هم از جهت اینکه از چند جهت اینجا نمیشه اقرار خصوصیت کرد. یکی اینکه در مورد تزویج یک نوع راحتگیری های شرع مقدس انجام داده، برای اینکه مسئله زنا پیش نیاد امثال اینا. اینه که تو عرض کنم خدمت شما بحث اولویت در بحث نکاح فضولی بعضی ها گفتن که شارع مقدس نکاح فضولی رو تنفیذ کرده، از تنفیذ نکاح فضولی تنفیذ بیع فضولی رو نتیجه گرفتن. من اون شیخ با تجربه یه سری روایاتی که هست میگه برعکسه، از روایات استفاده میشه که صحت بیع فضولی بالملازمه صحت نکاح فضولی رو نتیجه میده دون العکس. یکی از نکاتی که اونجا آقایون مطرح کردن همین هست که شارع مقدس در باب نکاح یک سری تفصیلاتی انجام داده. زن تو بیابون مدعی از من شوهر ندارم، این میگه شوهرش تصدیق میشه کرد. اینجا هم در واقع مدعی هست بلا چیز هست، بلا مانعه. اینجا بلا مانع بودن رو به طور مطلق شارع تصدیق چیز نکرده، چون کنه استحقاق عدم چیز وجود داشته. در مقابل اون استحقاق به شرط وساقت زن اون استحقاق رو گفته دیگه اینجا جاری نمیشد و امثال اینها. این ازش استفاده نمیشه که در سایر موارد. این خصوصیاتی داره، هم چون قول زن در بعضی از مشابهاتمون به طور مطلق حجت، حالا اینا به قید وثاقت حجت کرده باشه، و هم در نکاح خصوصیاتی داره که نمیشه از این سایر موارد رو استفاده کرد. بنابراین این روایت در مورد خودش فقط باید بهش عرض کرد و نمیشه ازش تعدی کرد. خب اینم چند تا روایتی بود که من یادش کرده بودم. میمونه دو تا روایت که آقای صدر استدلال اون دو تا روایت رو تام میدانن و آقای حائری در مورد اونها اشکال کرده. اون دو تا روایت یکی روایت هست، حالا من سندش رو مراجعه نکردم، آقای حائری میفهمند که به سند تام ان هشام بن سالم ان ابی عبد الله علیه السلام فی رجل وکل آخره علا وکالت فی امر من امور و اشهد له من ذلك شاهدین فقام الوکیل و خرج لامضاء الامر فقال اشهدو انی قد عدلت و فلانن من الوکاله و از اون رفت رفت فقال ان کان الوکیل امزل امر الذی و کلفی قبل ان یعزل فان الامر واقع مادن الا معمده و الوکیل کره الوکیل امر از یه مرحله این است که اصلا هنوز عزل نکرده اون کارت انجام داده. خب هیچ یه مرحله قلتو فا این الوکیل دست شادر نکنه فا این الوکیل امزل امر قبل ان یعلمو یعلمو لعزل یا قبل ان یعلم ان یعزل، نه قبل از عزل واقعی نیست، قبل از علم به عزل او یبلغو انه قد عزل عن الوکاله فلا امر علا معمزا سوال میکنه آیا حالا قبل از علم هست؟ قال نه. اگر قبل از علم هم باشه باز ماضی هست. قلت له فإن بلغه العزل قبل ان یمز الامر ثم ذهب حتی امضاه لم یکن ذلک بشیء. حالا اگر عزل به او رسید باز بلند شد رفت دوباره اون کار انجام کرد، اینجا دیگه به درد نمیخوره اون کاری رو که وکیل انجام داده؟ قال نه. البته امام علیه السلام یه توضیح میدن که این بلغه او یعنی چی. ان الوکیل اذا وکلا ثم قام عن المجلس فامره ماضی ابدا و الوکالت ثابتتون
حتی یبلغ العزل عن الوکاله به ثقت یبلغ او یشافه او یشافه بالعزل الوکاله، یا مستقیما خود موکل مستقیما او رو چیز کنه، یه شخص ثقه‌ای رو بفرسته که از عزل عزل شدن رو بهش خبر بده، که در این صورت دیگه از عزل چیز از وکالت ثابت. خب آقای حائری اینجا اشکال می‌فرمایند که این روایت در بحث وکالت عزل از وکالت کمان که در صدر روایت هست متوقف است بر علم، از بین رفتن اثر وکالت درش علم جزء الموضوع، علم جزء موضوع هست، کسی که علم دارد که وکالت از بین رفته است باید علم داشته باشه که وکالت از بین رفته. شعار مقدس اینجا خبر ثقه رو به منزله علم قرار داده، علمی که جنبه موضوعیت داره، میگه فوقش دیگه خبر ثقه رو قائم مقام علم موضوعی قرار داده و این خبر ثقه رو باعث شده با وجود خبر ثقه دیگه شخص نتونه استصحاب بقای وکالت کنه، چون استصحاب بقای وکالت اقتضام میکنه که بتونه، یعنی اینجا از این روایت استفاده دو امر میشه، یکی این که خبر ثقه جانشین علمه و دیگه نمیشه استصحاب، که این البته دو تایی که میگم دو تایی که با هم دیگه پیوند دارن، دیگه استصحاب علم نمیشه، استصحاب بقای وکالت نمیشه کرد، و کنه علم داریم به عزل و نتیجه علم به عزل که انعزال واقعی هست و عدم ترتب احکام بر عمل وکیل هست اون بار میشه. این لازمش این نیست که جایی که علم جنبه موضوعیت نداره جنبه طریقیت داره اینم جانشینه او شده باشه. مرحوم آقای صدر ایشون پاسخ دادن که اگر جای علم موضوعیت داشته باشه، جایی که علم طریقیت داشته باشه به طریق اولا و یک نوع اولویتی ادعا میفهمند. آقای حائری میفهمند که برای ما همچون اولویتی ثابت نیست که اگر شارع جای علم موضوعی رو خبر ثقه رو در علم موضوعی هم کافی دونسته باشه و در علم تاریخی هم کافی دونسته باشه، این همچین چیزی برای ما ثابت نیست. خب حالا من به نظرم این روایت حالا منهای این انگل قلت هایی که بین مرحوم آقای صدر و مرحوم آقای حائری هست که به استظهار برمیگرده، که خب خیلی نمیخوام روش بحث کنم، یکی میگه استظهار ظاهر هست، یکی میگه به اصطلاح این قصد عرفیه هست، یعنی اونو خیلی نمیخوام، به نظر من هم اثبات شده نیست، مشکله همین تعبیر غیر واضح هندی که آقای حائری میفرمایند همینجوره واضح نیست، خیلی نمیخوام بگم حتما عرف اولویت، هم تعبیره که آقای حائری دارن غیر واضح هندی تعبیر خوبیه. حالا بنهایی من اصلا وارد اون بحث نمیخوام بشم که اون این روایت اولا کلمه به صغت یبلغو معلوم نیست مراد از صغه صغه در دیگر موارد باشه، ممکنه مراد از صغه در خصوص این مورد باشه، و این روایت در مقام بیان این هست که لازم نیست موکل مشافهتن وکیل رو عزل کنه، همین که به وسیله کسی که قولش اطمینان بخش هست همین مقدار کافی هست، مشافهه یا بیانه برای عزل کافی نیست، چون صد روایت هم هست که دیگه بیانه برای وکالت گرفته بود و همسال اینا، نه بیانه لازم هست برای عزل نه عرض کنم مشافهه، چون بحث بیانه اینا در بعض از اینها ممکنه تصور بشه جمعی موضوعیت داره ها، تصور بشه جمعی موضوعیت داره حتما باید بیانه باشه، ولی اطمینان داریم که یا مشافه موضوعیت داره همسال اینا، این من میگه اینا موضوعیت نداره، اطمینان داشته باشه و از همین مقدار کفایت میکنه. اینه که مراد از ثقه، ثقه در نوع موارد باشه این معلوم نیست. این اگر نگیم ظهور داره که مراد ثقه در خصوص مورد هست، لااقل این معنا در این حدیث محتمله. یه نکته. نکته دوم این که اگر حالا فرض کردیم که مراد از ثقه ثقه در خصوص مورد نباشه، ثقه در به نظر میرسه که اینجا نمیشه الغا خصوصیت کرد، چون این مطابق اصله. ببینید شارع مقدس اصل اولی این هست که قول وکیل با عدل واقعی، فعل وکیل با تحقق عدل واقعی دیگه اثر نداشته باشه، چون وکالت به اعتبار این که فعل وکیل فعل موکل است نافذ است، و در جایی که واقعا وکیل عدل کرده و فرض می که حالا بینم هست و اینم اثبات شده، یعنی حجیت قضایی هم داره عدل شدن، حالا نه تنها برای چیز واقعی هم هست، یک امر واقعی قابل اثبات در محاکم قضایی هم هست دیگه، این مقدار دیگه علی‌القاعده باید عدلش مؤثر باشه. ولی شارع مقدس به خاطر مسائلی که داشته که وکیلا رو سلندر نکنن این موکل های هیلگر، گفته باید علم بشه، باید به او ابلاغ بشه. خب در این صورت ابلاغ به خبر ثقه رو شعار حجت قرار داده، یعنی این معناش اینه که حتی ببینید شعار مقدس اگر اینجا مطلق بلوغ رو هم کافی میدونست هیچ مشکلی نداشت، میگم اصلا شما اگر تو طبق اصل دیگه اگر خبر عدلش به مخبر غیر ثقه هم به تو رسید دیگه وکیل حق نداره کارشو انجام بده، و اگر انجام داد کارش نافذ نمیشه، هیچ مشکلی نداشت. شارع اینجا قول وکیل، یعنی عدم نفوذ قول وکیل مطابق اصل است، حجیت خبر قول ثقه در جایی که مطابق اصل است ازش حجیت قول خبر ثقه در جایی که مطابق اصل نیست استفاده نمیشه. خلاصه این که روایت به در نمیخوره برای این استدلال. خب این هم این مطلب. یه روایت دیگه هم هست، اینو من حالا این روایت دیگه هم این هست، خب این روایت دیگه هم فردا دیگه بخونیم دیگه، اینجور ملاحظه بفرمایید. این روایت عرض کردم فردا بحث عمر ابن یزید رو دوستان مراجعه کنن، روایت حماد ابن عثمان عن عمر ابن یزید رو که جلسات قبل گفتیم که این عمر ابن یزید مراد کیست. عرض کردم چند تا محور در مورد عمر ابن یزید هست که باید بررسی بشه، اینکه آیا عمر ابن یزید و یا صابری با عمر ابن یزید ابن زبیان سیغل یکیست به دوتا، یک دو در بر فرض تعدد آیا هر دو ثقه هستند یا نیستند، سه بر فرض اینکه وثاقت هر دو ثابت نشده باشد آیا انصراف کلی یا انصراف در بعضی موارد به یکی از این دوتا وجود دارد یا وجود ندارد. اینو ملاحظه بفرمایید و به جامع الروات هم در اینجا مراجعه کنید، اینجا جهتی داره که مفید هست. و صلی الله علیه و سلم و نبی محمد و آله.